در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد مال محمد. بعد جل فرجه هم بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. دعا میکنیم برای اومدنش. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میکنم به همه بیننده های عزیز و نازنینمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. تسلیت میگم این ایام رو، و امروز هم با احترام با افتخار همراه شما هستیم با سمت خدا در محضر حاجای بهشتی عزیزم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا و عرض تسلیت دارم به خانواده های داغدار شهیدان. به قرآن توسل پیدا می کنم که و بشر الصابرین، بشارت ده صابران را، الذین اذا اصابتهم مصیبه، آنان که وقتی با مصیبت روبرو شدن قالوا انا لله
و انا الیه راجعون،
ما از خداییم و به سوی خدا پر می کشیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خانواده های صابر مورد صلوات خدا قرار می گیرن و رحمت خدا، و اولئک هم المهتدون، و اینان راه یافتگان هستند. اظهار و ابراز همدردی می کنیم با همه اونها. خیلی حادثه تلخ و سخته و از خدای مهربان برای همه اونها آرامش دل و صبر و اجر تمنا می کنیم.
سلامت باشید. خدا انشالله حفظتون کنه. انشالله این آرامش و این سکینه بر قلب هممون نازل بشه از جانب خدای متعال به فضل و کرمش انشالله. ما بحثمون با حاجای بهشتی در این ایام بحث تربیت عبادی بود و نکته های نابی که از فرازهای نورانی نماز شنیدیم. به بحث قرائت رسیدیم و آیه به آیه داریم پیش میریم سوره فاتحه تل کتاب یا سوره حمد رو، و امروز آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، که خیلی هم به نظرم پر نکته باید باشه.
انشالله بتونیم اون چه مفید است به زبانمون خداوند جاری کنه انشالله. و از هر اشتباه به دور باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. ایاک نعبد، نمازگزار با نام خدا آغاز کرد، خدای رحمان، خدای رحیم. بعد اوصاف خدا را به زبان جاری کرد، الحمدلله رب العالمین، مجددن الرحمن الرحیم، خدایی که رحمت گسترده دارد و به مؤمنان رحمت خاصی برای همیشه، مالک یوم الدین. اعتقاد خودمون رو به مبدا و به معاد ابراز کردیم. حالا میخوام با چنین خدایی که شناختیمش راز و نیاز کنیم، عشق بازی کنیم
و درخواست کنیم
از او به ما کمک کنه. ایاک نعبد، تنها تو را میپرستیم. و ایاک نستعین، و تنها از تو کمک میخوایم. عبادت چیه؟ پایدارترین و قدیمیترین جلوه روح انسان عبادته. ما به تاریخ گذشته وقت نگاه میکنیم، هر جا و هر وقت یه نشانی از آدمیزاد پیدا کنید، نشانی از نیایش و پرستش پیدا میکنه. باستان شناسان وقتی میرن به چند هزار سال قبل، حالا در هند باشه، در چین باشه، در یونان باشه، در روم باشه، در مصر باشه، در ایران باشه، حتما نشانه های و نمادهایی از پرستش و نیایش پیدا میکنن. این قدیمی ترین جلوه از جلوه های روح آدمی است، عبادت. یعنی انسان به قول شهید مطهری از همون آغاز یک تا پرست بوده. این بت پرستی بعدها آمده، طاغوت پرستی بعدها آمده. اون آلیاژ انسان بر اساس یک تا پرستی سرشته شده. کل مولودن یولد علی الفطره، فطرت انسان بر اساس خدایگرایی، خداپرستی، یکتا پرستی آفریده شد. حتی کسانی که خدا را قبول ندارن، به قول شهید مطهری، مثل مارکس، کارل مارکس میگه من خواستم این کار را بکنم که انسانها به جای اینکه غیر خدا را بپرستن، انسانها به جای اینکه غیر انسان را بپرستن، انسان را بپرستن. یعنی مارکس هم میدونه که این پرستش تو وجود انسان هست.
پرستش یه امر فطریه
داره. یه امر فطریه. انبیا نیومدن به انسانها بگن پرستش کنید، بلکه اومدن دو موضوع دیگر رو بگن: آداب پرستش چیست و چه کسی را باید بپرستید.
معبود کیه؟
معبود کیست. و یعنی پرستش به قول حاجی قرائتی، یعنی این بچه برای آرام شدنش یه چیزی لازم داره، اگر باشه پستان مادر، نباشه پستانک. در هر دو حالت این بچه به ظاهر آرامش پیدا میکنه، ولی یکیش کاذبه، یکیش صادقه. بشر همیشه دنبال یک کسی بوده که او را تقدیس کنه، با او راز و نیاز بکنه. اون رو هم تو ذهن خودش این بوده که نباید عیب داشته باشه. بالاترین قدرت رو، بالاترین علم رو، اون مهربان ترین ها باید باشه. انبیا اومدن به بشر گفتن اونی که تو دوست داری، در نهاد خودت میخوای با او راز و نیاز کنی، به او عشق ببازی، او الله هست. غیر از الله اشتباه. لات است جدول شمس، به خورشید سجده نکنید. ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ اسجدوا لله، به آفریدگار خورشید، به
آفریدگار اصل.
اونی که شکر رو ساخته، اونی که خورشید رو آفریده. انبیا آمدن این رو به بشر بگن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید انبیا آمدن این مسیر پرستش رو تصحیح کنن. نیومدن به انسان بگن پرستش بکن، او به طور خودجوش پرستش میکنه. یا به بت، یا به چوب، یا به سنگ، یا به فیل، یا به شیر.
یعنی گرایش همیشه وجود داره.
الان هندوستانی 15 روزی، من اون قدیما هندوستان رفتم، شاید 20 سال قبل، یه استان میری همه نمادهای شیره، یه استان نمادهای فیله، یه استان نمادهای گاوه. به دلایلی
اون الهشونه.
اون الهشونه. به قرآن که نگاه میکنیم، روی یکتا پرستی، همین آیه که امروز تلاوت خواهد شد، صفحه که تلاوت خواهد شد، آیه اولش اینه: و قبا ربک الا تعبدوا الا ایاه. خداوند فرمان روای عالم فرمان داد که یه فرمان حتمی، قضا یعنی فرمان حتمی، با حکمه، با امره فرق داره. فرمان داد که نپرستید جز او را. جز او همه محتاجن، جز او همه مخلوقن، جز او خودشونم نمیتونن حفظ بکنن، فقط او را. او که از همه مهربانتر است، او که از همه داناتر است، او که از همه تواناتر است، به سمت او برویم. ایاک نعبد. یه نکته مهم دیگر در این آیه، نمیگیم من میپرستم، میگیم ما.
ایاک نعبد،
اعبدو نمیگیم،
میگیم نعبد.
یعنی این ظرافتی در این، از این به بعدم اهدنام همینطوره. یعنی اسلام دینیست اجتماعی، عبادتش هم اجتماعی است، به نماز جماعت بیشتر توصیه میکنه تا نماز فرادا و تنها. حتی اون وقتی که من تنها نماز بخونم تو خونه، بازم به نمایندگی از همه خداپرستان میگم ایاک نعبد، پروردگارا ما همه، من و بندگان دیگرت، همه تنها تو را میپرستیم. یعنی این بود اجتماعی، بعضی هم گفتن معناش اینه که پروردگارا این عبادت من قابل نیست، خودم رو میخوام قاطی بقیه بندگان بکنم، اون بندگان صاف، بندگان خالص، بندگان عاشق
دیگه در هم بپذیری،
در هم بپذیری. بعضی گفتن معنای ایاک نعبد اینه، پروردگارا تنها تو را میپرستیم. اولا اسم خدا رو میگیم، بعد خودمون رو، که این راز و رمز عشق بازیه. نمیگم من میپرستم تو را، نه، تو را تنها ما میپرستیم،
فقط و فقط اول خودت.
بله، فقط تو را میپرستیم، تنها تو را میپرستیم. حالا چقدر آیات در قرآن آمده، بیش از 100 آیه که مضمونش همینه، که انبیا همه آمدن پیام اصلیشون و اساسیشون به بشر این بود که ولقد بعثنا فی کل امت، تمام ملت ها ما براشون بعثنا، مبعوث کردیم پیامبری را با این مأموریت، ان اعبدوا الله، که تنها خدا را بپرستید، وجدن بود طاغوت، و از طاغوت ها، طاغوت ها مثل بت ها، طاغوت پرستی که قرآن میگه ابدت طاغوت،
هر چیزی که به غیر خدا دعوت،
به غیر خدا، مثل امروز طاغوت امروز آمریکاست، طاغوت امروز انگلیسه،
طاغوت
امروز استکباره. این پرستش خدا با اجتناب از طاغوت، یعنی پشت کردن به طاغوت کنار همه، و یعنی کسی به طاغوت دل ببنده خدا رو هم بپرسته، این میشه نیمه مسلمان، خوشبینم نشینه، نیمه مسلمان، بدبینانش هم اینه که غیر مسلمان. ایاک نعبد، تنها تو را میپرستیم پروردگارا، و ایاک نستعین. یک کتاب است من قبلاً هم معرفی کردم، طهارت روح.
بله.
مجموعه فرمایشات شهید مطهری راجب پرستش، عبادت و نمازه. از کتاب‌هایی که به این موضوع زیاد پرداخته این کتابه. این مطلبی هم که عرض می‌کنم از همین کتاب طهارت روح. شهید مطهری میگه قهرمان‌های افسانه‌ای که از پهلوان‌ها ساخته میشن یا از دانشمندان ساخته میشن، اینا معلول همین حس پرستشه. یک کسی رو ما بیش از اندازه بزرگ میکنیم، یه افسانه ای ازش، در کره هست، در ژاپن هست، در ویتنام هست، در چین هست،
یعنی این تعظیم ما در مقابل اون شخصیت،
اون رو اول اینقدر بزرگ درست میکنیم، بعد در مقابل او
کرنش میکنیم.
این مال همین حسی است که بشر داره، دوست داره یه موجودی که فوق العاده بزرگ است پیدا کنه، در مقابلش کرنش بکنه، به او عشق ببرزه، با او راز و نیاز بکنه، از او کمک بخواد. عبادت و پرستش نشانه یه میل در انسانه که میخواد از این امور مادی بیاد بیرون، بره وارد یه فضای معنوی بشه، دوست داره یه موجودی رو که غیر مادی است. یعنی اینا میل هاییست که تو وجود انسان هست، انبیا آمدن تصحیح کردن این میل رو،
و این عظمت روح انسان،
عظمت روح انسان، درسته،
که به این دنیا و مادیاتش قانع نیست، در واقع چیز بزرگتر و فراتر،
یعنی بی نهایت طلب انسان، یه بی نهایتی رو میخواد که با او بنشینه، حرف بزنه و از او کمک بگیره،
خودشو وصل بکنه،
بله، متصل بکنه. پیام قرآن اینه که ای انسان، رب خود را، صاحب خود را، پروردگار خود را بپرست، به او وابسته شو، نه موجودی که مثل خودت اونم محتاجه. مطهری میگوید شناخت خدای یگانه به عنوان کاملترین ذات با کاملترین صفات که منزه از هر گونه عیب و کاستی و فناست، و شناخت رابطه او با جهان، که رابطه خدا با جهان این رابطه هاست، آفرینندگی، او کسی است که جهان را آفریده، دو، نگهداری، این خورشید را آفریده رها نکرده بره کنار، همچنان مراقب خورشید و ماه و ستاره و درخت و صحرا و نگهداری، دو سه فیض رسانی. فیض خدا اگه قطع بشه خب خورشید سقوط میکنه، ماه سقوط میکنه، اینها گردش ها، این نظم و انضباط ها همه به هم میخوره. همه موجودات ادامه حرکتشون، ادامه حیاتشون به خاطر فیض خداست و عطوفت و رحمت خدا
که دائمان به آدم میرسه.
این چهار ویژگی باعث میشه ما یه حسی پیدا کنیم به اون موجود، اسمش پرستش. آفریدگار جهان را آفریده، یک نگه میدارد این نظم را، این نظام را، دو فیض میرساند. فیض رسانی مثل انرژی دادن. یه موشکی که شلیک میشه خب تا کجا میره؟ تا جایی که انرژی داشته باشه، تا چند کیلومتری فضا میره. یه انرژی حالا از هر نوعی باید داشته باشه،
یه سوختی داره،
یه سوختی داره. این سوخت موجودات رو خداوند همچنان به اونها میرساند و مخلوقات رو دوست دارد. همون رحمانیت خدا، عطوفت داره، مهربانی داره. این چهار ویژگی باعث میشه که انسان عاشق او بشه.
لذا هر چقدر بیشتر فکر میکنیم و هر چقدر تعملمون، دقتمون بیشتر میشه تو این نشانه ها، علاقمون و عبادتمون عمیق‌تر میشه.
بله. یعنی کلمه عشق و پرستش هم خانواده هستن. ما کلمه عشق رو در ادبیات عرب هم داریم. عشق با محبت فرق میکنه. محبت همین دوست داشتن، دوست رو دوستش داری، همسر، همسر رو دوست داره، مادر بچه رو دوست داره، اینا محبته. عشق یه محبت فوق العاده شدیده که حالا ریشه عربیش به یه گیاهی برمیگرده، عشقه، که به زبان فارسی یه گیاهیست به نام پیچک.
بله.
که به هر جا برسه دور اون
میپیچه و میره بالا.
میپیچه. یعنی عاشق وقتی معشوق رو پیدا کرد میخواد تمام وجودش وقف او بشه، خودشو میخواد، جونش رو، سلامتیش رو نثار او بکنه. لذا عاشق رو خیلی ها سرزنش میکنن، چه خبره،
کجا داری میری، چی کار داری میکنی،
مسخرش میکنن. او دنبال عشقشه. حالا این عشقهای زمینی رو که گاهی توصیف میکنن مثل لیلی و مجنون، حالا برای همین تشریح کردن همون عشق والا هم هست که گاهی مجنون مثلا وارد شهری میشد که لیلی اهل اون شهر بود، از همون اول دیوارا رو میبوسید، میگفتن آقا این دیوار مثلا سیمانه یا سنگ یا کاهگل، کجا رو میبوسی؟ میگفت امر رو علی دیار، دیار لیلی. این شهر با همه شهر رو فرق میکنه، این دیار لیلیه. اقبل و زل جدار و زل جداری، من جای جای این دیار رو میبوسم. شهید مطهری میگه که من به شیراز میرم، شیراز با همه شهرها برای من فرق داره. چرا؟ چون ملا صدرا تو شیراز تنفس کرده. و برای کسی مثل شهید مطهری ملا صدرا،
بله،
یه اسطوره است،
بوی او رو میده،
بوی او رو میده. میگه من وارد شیراز میشم، شیراز با بقیه شهرها برای من فرق میکنه. عبادت کننده عاشقه. این عشق و پرستش خیلی به هم مفاهیمشون، معانیشون نزدیکه. یعنی عابد تمام هستیش رو، جانش رو، بچهش رو، پولش رو میده برای معبود.
یه عبارتی هست خیلی دوستش دارم، اما جای بهشتی، تو بال من عشق العباده و آنقه ها. بعد خوش به حال اونهایی که با عبادت عشق بازی میکنن و او رو در آغوش
میگیرن. در آغوش میگیرن. امام حسین علیه السلام رو نگاه بکنید، روز عاشورا روز آزمون او هست، یک امتحان سخت. به خدا این رو میگه، ای خدایا این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این رقیه، این سکینه، این ربا. یعنی عشق این کارو میکنه، هر چی که داره خودش رو و همه کسانی که با او هستن
تو تشنه وصال میکنه.
اینه که خداوند به فرشتگان روز عاشورا فرمود که بیایید اون چیزی که روز اول میگفتید برای چه میآفرینی، امروز نمایشگاهی در کربلا برگزار شد، بیاید تماشا. عشق و پرستش به هم گره خورده. برای همین وقتی پیغمبر میدید یه کسی نماز بیروح میخونه، تون تون نماز میخونه، یه الفاظی رو تکرار میکنه، اعتراض میکرد به او، انتقاد میکرد از او. یعنی توی عبادات ما باید عشق موج بزنه. یکی از بیننده ها همه هفته گذشته پرسیدن که آیا میشه تو نماز گریه کرد؟ امام صادق علیه السلام فرمود اگر در نماز به گریه افتادی خیلی قدر خودت را بدان، به من دعا کن. امام معصوم فرمود تو نماز به گریه افتادی، مخصوصا در قنوت نماز
وقتی دلت لرزید،
دلت لرزید، اون نخ اتصالی وصل شد، این معلوم میشه که خیلی بالا رفتی. پرستش یا قولیست یا عملی. پرستشی که انبیا به ما یاد دادن، اسلام به ما یاد داده، بخشش قولی، مثلا ما سوره حمد رو میخوانیم، یا بعد از سوره حمد یه سورهی به انتخاب خودمون، یا در رکوع، در سجده، در تشهد، در قنوت اذکاری رو به ما تعلیم دادن. بخشی از پرستش قولیست، با اذکار همراهه که اونا مفاهیم بلندی دارن. بخشیش هم عملیست، خود همین ایستادن در پیشگاه خدا پرستشه، رکوع کردن پرستشه، سجده کردن پرستشه، هر کدوم یه رازی داره. تشهد کردن یعنی دو زانو نشستن و اعتقادات رو به زبان جاری کردن، اینها پرستش های عملی است. ایاک نعبد، ایاک نعبد یکی از نکاتش اینه، اشاره به این دارد که مسلمانان همه در یک خطن، ما هممون خدای واحد را میپرستیم، اختلاف نظر با هم نداریم، همبستگی بر ما حاکم است. و ایاک نستعین، هممون نه به شرق نه به غرب چشم طمع نداریم، به الله از خدا کمک میخواهیم.
یعنی با این نگاه خودش شعاره برای مسلمان.
بله بله شعاره، ایاک نعبد. ما نمازی داریم به نام نماز امام زمان علیه السلام. بله. خیلی از مردم ما از سراسر کشور، گاهی هم از خارج از کشور میان مسجد جمکران، روسته در غیر مسجد جمکران هم میشه خوند نماز امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صد بار در هر رکعتی همین آیه را تکرار میکنیم،
ایاک
نعبد و ایاک نستعین، پروردگارا تنها تو را میپرستیم، تنها از تو کمک میخواییم. حتما بین این نماز و وجود امام زمان علیه السلام رابطه هست. چرا این آیه را ما هفته قبل گفتیم که بعضی از امامان ما مالک یوم الدین رو صد بار تکرار میکردن. اینها اذکاری هستن، به ظاهر کوتاه دو سه کلمه، اما محتواهای فوق العاده مهم گنجانده شده. تنها تو را میپرست.
اینجا به نظرم یه اضطراری هم هست دیگه بین ما و امام زمان و نبودنش، که این ذکر رو همینجوری باید مرتب تکرار بکنه.
اما یجیب المضطر، مضطر یکی از مصادیقش خود امام زمان هم.
چقدر نکته داره یا کنه بودو.
خیلی حرف داره، حالا ما با سواد کم خودمون اینا رو نقل میکنیم،
استفاده میکنیم.
از این آیه میفهمیم که در همه کارها باید از خدا کمک بخواهیم، ایاک نستعین، خدایا از تو کمک میخواهیم. حتی تو همین عبادت کردن، همین عبادت هم که امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه به خدا عرضه میدارد، پروردگارا همین که پامیشم نماز میخونم، همین که با زبانم یه ذکری رو تکرار میکنم، اینو تو به من قوه دادی، تو به من کمک کردی. یعنی همین عبادت رو هم پروردگارا تو همه کارهام، تو بحرانها، تو مصائب، تو مشکلات از تو کمک میخواهم. ما انسانها قوی ترین مخلوق خدا هستیم. خدا این طور قرار داده، همه جهان را برای انسان و در خدمت انسان قرار داده، اما همین انسان آسیب پذیرم هست، یه حادثه گاهی او رو میشکنه، بعد خدا آغوش گرمش رو باز میکنه که بیا خودم کمکت میکنم. ما به سمت خدا میرم، اینه خدایا مصیبت دیدم، حادثه دیدم، گرفتارم، تصمیم نمیتونم بگیرم، گره به کارم افتاده، حاجت دارم، مریض دارم، تو به من کمک کن. ممکنه کسی سوال بکنه خب کمک گرفتن از غیر خدا چی؟ ایرادی نداره کمک از خود غیر خدا بگیرید. خود خدا به ما فرموده تعاونوا علی
البر و التقوا،
هم دیگر رو کمک کنید. پس کمک گرفتن از دیگران عیب نداره، اصلا زندگی اجتماعی اقتضا میکنه که
همه
ما
با
مریض
هم
میشیم محتاج دکتر هستیم، پزشک میخواد خونه بسازه محتاج مهندسه، مهندس میخواد بره سلمونی محتاج آرایشگره، آرایشگر میخواد غذا بخوره به رستوران زندگی ما ولی نگاه ما باید این باشه که همه کمک ها از یه سرچشمه میاد و اون خداست. یک کسی داشت اینطور دعا میکرد در حضور امیرالمومنین علیه السلام که خدایا من رو محتاج خلقت نکن. اینو خیلی هم میگن.
بله.
امیرالمومنین تصحیح کرد فرمود نه اینطور نگو. عرض کرد چطور بگم؟ فرمود اینطور بگو خدایا مرا محتاج بندگان بدت نکن.
ولی محتاج بنده خدا باشی.
محتاج بندگان یعنی سبک زندگی جوریه که همه ما
به هم نیاز داریم.
ما الان اینجا تصویر بردار هست، پشت صحنه صدا بردار و تدوین
ده ها نفر
ده ها نفر هستن، همه به هم محتاج هستن. یعنی بخوام یه محصولی وارد بازار بشه یا یه مسابقه فوتبال مثلا، امروز هم هم والیبال داریم
هم فوتبال داریم،
بله. این سرنوشت این مسابقه رو همه با هم،
یک کار دست جمعی و کار تیمیه،
یک کسی در دروازه ایستاده، یک کسی در جلو تلاش میکنه گل بزنه، یعنی نیاز ما نسبت به هم وجود داره. اما در جهان بینی اینطور فکر میکنیم همه کمک هایی که به ما میرسد از یک سرچشمه است و اون الله. اونی هم که به من پول میده، اونی که به من مشورت میده، اونی که دست مرا میگیره، اونم بنده خداست. یا نه، من به خورشید محتاجم، خورشیدم آیه خداست. قرآن میفرماید از آیه های خدا ماه و خورشید است. لا تسجدوا للشمس. اما معناش این نیست که به شمس، به سمت خورشید سجده کنیم. خورشید یه سببه، یه وسیله است، او به من نور میرساند. باران یه وسیله است، ولی کی این باران رو میفرسته؟ الله. باد یه وسیله است، یعنی انسانها و غیر انسانها، اینها وسائلی و وسائتی هستند که به ما کمک میکنند. ولی ما در جهان بینی اینطور فکر میکنیم همه کمک ها از یه سرچشمه میاد. این کسانی که به ما کمک میکنن عمر محدود دارن،
توانایی محدود دارن،
توانایی محدود دارن، علم محدود دارن، مهر
محدود.
یعنی مثلا ممکن میگه من تو رو دوست ندارم، کمکت نمیکنم.
یه روز این کمکشو قطع بشه،
آقا این ماشین ما رو پنچر شده، یا حاج آقا بفرمایید یه مغازه دیگه. آدما یا مهرشون محدوده، یا علمشون محدوده، یا قدرتشون محدوده، ولی خداوند سرچشمه و آغاز همه این توانایی ها و دانا. این اگه بدانیم رنجید خاطر نمیشه. اینجا حالا نشده، یه جای دیگه من به سرچشمه هی توجه میکنم. پروردگارا تنها از تو کمک میخوام. میخوای از طریق باد، از طریق باران، از طریق خورشید، از طریق آی شریعتی، از طریق استاد، از طریق فرزند، از طریق همسایه،
خودت میدونی.
ولی من چشم امیدم به توست.
اصلا کلن اینجوری تعاملمون و زندگیمون متفاوت
میشه. این میشه توحید. توحید. چون توحیدم چند جوره. یکی توحیدی در صفاته که ما در آیات قبل خوندیم. الان توحید عبادی و عملی رو میگیم. خدایا تنها تو را میپرستم، این مال عبادت، و تنها از تو کمک میخواهم، این توحید در عمل. یه نکته دیگه، ایاک نعبد دو بعد داره، یه بعدش اثبات بندگی خدا، یه بعدش نفی بندگی غیر خدا. تنها تو را میپرستم یعنی دیگران را
نمیپرستم.
بت‌ها را، سنگ‌ها را، حیوانات را، کرات را، پدیده‌های طبیعی را نه نمیپرستم. یه بُعد اثباتی داره، یه بُعد منفی. فقط به کمک تو دل بستم، نه کمک دیگران. ایاک نعبد یعنی با مردم هستم ولی به خدا دل بستم. من با مردم قهر نیستم، رفت آمد میکنم، دید و بازدید میکنم، مهمانی میرم، مهمانی میدم، دوست دارم مردم رو، خلق خدا. ولی از لابلای این خلق به سوی خالق سفر میکنم. با مردم هستم، نعبدو، ولی نکته مقصد من معراج به سمت پروردگاره.
تو همه اینا من تو رو میبینم.
ها، تو مردم هستم، بله. ولی مقصدم اینجا نیست، با این مردم همه با هم تو را میپرست. بله. ایاک نستعین یعنی اسباب و وسائلی که تو در آفرینش قرار دادی از اون اسباب استفاده میکنم. ایاک نعبد یعنی من اختیار دارم، چون تو این آیه هم جبر نفی میشه هم تفویض. الان انسان اختیار داره یا نداره؟ ایاک نعبد معنیش اینه من میتونم عبادت نکنم، میتونم عبادت بکنم، اختیار دارم. ایاک نستعین یعنی اینطورم نیست دایره اختیاراتم انقدر فراخ باشه
هر کاری دلم
خواست بکنم. خدایا از تو کمک میخوام، مطالعه کردم، برنامه ریزی کردم، مشورت کردم، اما گیر افتادم. برای همین اسلام این رو به ما میده که این کارا رو انجام بده، تو هر کاری فکر بکن، مشورت بکن، مطالعه بکن، ولی توکلت
به خدا باشه.
به خدا باشه. اینها مفاهیمی است که پشت ایاک نعبد هست. ایاک نعبد این نکته قشنگ دیگه هم داره، یعنی خدای تو حاضری. ما تا حالا به صورت غایب سخن میگفتیم، یه خدایی که اینجا نیست رو میگفتیم به نام او، به نام الله که رحمان و رحیم است.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
اما این دفعه اصلا روبروی خدا ایستادیم، خدا را حاضر و ناظر میبینیم، باهاش معاشقه میکنیم، حرف میزنیم. ایاک نعبد یه راز دیگه هم داره، یعنی من تکبر ندارم، من ادعا ندارم،
مثلا هیچ چی نیستم در برابر تو،
هرچه هست تو هستی، من تو را میپرستم، به پیشگاه تو پیشانی سجده میسایم.
انت المولا و انا العبد.
احسن تو که همه کاره تو هستی، من ادعایی ندارم، هرچی هم هستم افتخارم به بندگی توست. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمود که بالاترین افتخار من بندگی توست. من رفتم سراغ آیاتی که همین کلمه عبادت توش هست، خیلی زیاده، تعدادش رو نوشتم. به جای خداپرستی گاهی شیطان پرستی آمده. یا ابته، حضرت ابراهیم به ناپدریش فرمود عمو جان لا تعبد الشیطان، شیطان را نپرست. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان نسبت به خدای مهربان نافرمانه. پس شیطان پرستی هم چیزی که از قدیم بوده الان هم هست که بازارش خیلی داغه. یه آیه دیگه درباره استقرار توحید در زمان امام زمان علیه السلام، و قد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، خداوند به مؤمنان صالح وعده فرموده که لیستخلفنهم فی الارض، زمام کره زمین به دست شما خواهد افتاد. خب اون حکومت وقتی برقرار شد، امنیت آمد، ثمرش چیه؟ یعبدوننی لا تشرکون بی شیئا. تو حکومت امام زمان علیه السلام فقط یکتا پرستی است، شرک معنا نداره. زمان نداریم،
زمانو میقدار محدود. ما امروز هم زودتر شروع شدیم به خاطر پشوردگی جدول پخش برنامه شبکه سه، هم مسابقه فوتبال هست بعد ما و هم مسابقه والیبال که از همینجا برای همه ملی پوشان کشورمون آرزو موفقیت میکنیم. 3-4 دقیقه فرصت داریم. این هفته ما قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب بلال حبشی صحبت بکنیم و نکته های شما رو هم بشنویم. وقت در اختیار شماست، هر طور صلاح میدونیم.
بلال حبشی رو یادی بکنیم.
خیلی خوب بفهمید.
همون رسم قرآنی که خداوند به پیغمبر میفرماید بذکر فی الکتاب ابراهیم، بذکر فی الکتاب موسی و هارون، قهرمانان را یاد کن. روحیه بخش هستن، امید بخش هستن، راه گشا هستن. بلال حبشی 5-6 نکته چند ثانیه‌ای شاید دوست داشته.
ما 2 دقیقه فرصت داریم. قرار امروزمون هم صفحه 284 قرآن کریم آیاتون رو این سوره مبارکه اسراء که ان شاء الله دوستان خودشون تلاوت خواهند کرد و ان شاء الله ما رو هم دعا بکنن تا از برکاتش بهره.
نکته اول
بفرمایید.
بعد از فتح مکه پیامبر همسر ابو سفیان رو که مردم ما اون رو میشناسن، مادر معاویه، همون کس که جگر حضرت حمزه را در جنگ احد درید، او را دید. پیغمبر از همسر ابو سفیان پرسید اسلام را چگونه میبینی؟ او گفت نه اسلام خوبه ولی 3 چیزش رو من نمیپسندم.
دوست ندارم.
یکی حجاب، یکی اذان بلال، چون وقتی مسلمان ها وارد مسجد الحرام شدن پیامبر بلال را فرستاد که هم تکریم کرد مستضعفان رو، هم تکریم کرد سیاه پوستان رو، هم تکریم کرد شکنجه شده ها رو. بلال رفت بالای کعبه و اذان گفت. این همسر ابو سفیان گفت یکی حجاب رو دوست ندارم، یکی اذان بلال رو دوست ندارم، یکی رکوع و سجده را. پیغمبر در جواب فرمود اما حجاب بهترین پوششه و نماز بدون رکوع و سجود نماز نیست و بلال بهترین قندگان. نکته دوم، اونقدر صدای اذان بلال رو که با اون اخلاصش پخش میشد پیامبر دوست داشت، بارها میفرمود ارحنا یا بلال، ما رو روح ببخش، معطر کن. امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر وقتی مسجد مدینه را ساخت به بلال وقتی اذان که میشد میفرمود اعلو فوق الجدار، برو بالای دیوار، ورفع صوتک، صدات رو بلند کن، بالاذان فان الله قد وکل بالاذان ریحاً، خداوند یه نسیمی را ایجاد میکند، به اون مأموریت میدهد که به آسمان ها بره و این صدای اذان تا دل آسمان ها منتشر میشه و فرشته ها به هم میگن این صدای امت محمد است.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
گفتن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تو همون مکه وقتی بلال بالای کعبه رفته نازل شده که گرامی ترین شما با تقوا ترین شماست، به قیافه ها نگاه نکنید. مدتی محافظ شخص پیغمبر بوده، جان پیغمبر رو حراست میکرده، مدتی خازن بیت المال بوده و امام صادق علیه السلام فرمود او عبد صالح خدا بود. ای کاش میرسیم نکات دیگه هم میگفت.
انشالله در طور هسته کارشناسان دیگه خواهند. خدا انشالله حفظتون بکنه. ممنون، متشکرم ازتون. صدای زیارت از زهرا میاد، برای حضرت زهرا زریح میسازیم و دست فرشچیان تر میزند آن را انشاءالله. تا فردا که انشاءالله خدمت رو خواهیم رسید. ممنونم از اتون را
صابرون لکل ما اتانا به ابوک صلی الله علیه و آله و اتابه وسیو فا انا نسلک إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم آل نبشر أنفسنا أنا قد سهرنا بولايتك.